اللهم صل على
حالا امروز هم مقداری کمتر باید بگیم تا ببینیم. بحث ما رسید به اجزاء امر ظاهری از واقعی. فکر میکنم اینجوری من بحث رو شروع بکنم صحیح ترین شکل ممکن باشه. به نظر میاد در این بحث، یعنی در موضوع، من چون کوتاه صحبت میکنم کلمات کم دقیقه، اگر دقت رفقا باشه بعدنها این کلمات نافعه، فکر میکنم اینطور باشه انشاءالله. فکر میکنم که تعبیر عنوان بحث اجزاء امر ظاهری از واقعی و حد وسط موجود در مسئله اقتضا دارد که شیوه تدوین بحث به شیوهی باشه که آخوند انجام داده و شیوه متعارف در کتب اصولی متأخر از آخوند غلط از آب در میاد. پس عبارت مرحوم آخوند از جهت سازمان بحث اصح، ادق و ارجح از عبارات دیگران در این مسئله. خب با توجه به این مسئله و البته بالاتر از این حرف هم هیچ کس تا حالا حرفی حداقل در این فضای از اصول نزده. یعنی شما با این بحث میتونید تا تمت قول صحیح رو یاد بگیرید همین الان، و اگر مبتدی ها و متوسطین این فضا رو ما بذاریم کنار، در مرحله رقاع و علو این بحث دو تا حرف وجود داره. یه حرف را نمایندش رو شما آقای مظفر فعلا تلقی کنید که خوندید عبارت شد، یه حرف حرف آخوند، بقیه همه متوسطین و مبتدی ها رو گذاشتم کنار، همه یا اینوری هم یا اینوری. متاسفانه کسانی که به سبک آقای مظفر هم صحبت میکنن حواسشون نیست که این سبک غیر از سبک آخونده، یعنی تلقیشون اینه که حرف آخوندینیه که ما داریم میگیم. این دورنمای از بحث باشه. حالا ما وارد میشیم. پس من مطابق با دعبمون مقدم میکنم کلام آقای مظفر را اجمالا، بعد وارد عبارت آخوند میشم تفصیلا. سعیم میکنم تو این بحث جای اون مبتدی و متوسط ها را معلوم کنم که اولا با این عبارت و عبارت اصول فقه شما دیگه از درس خارج این بحث بی نیاز بشید عملا، یعنی سرجمع کار دستتون باشه. متعارف در تدوین این بحث اینطوره، میان دو مقصد برای این بحث درست میکنن، یکی امارات یکی اصول عملیه. حالا مبتدی ها بعد از اینکه امارات و اصول عملیه را از هم جدا کرد، میگن در امارات به علت مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما قائل به اجزاء نیستیم، چون امارات طریقیت داره. اما در اصول عملیه چند قول است. بعد هم خب این متوسطین بعد از اینکه این دو مقام رو درست کردن، یعنی امارات و اصول عملیه، میان میگن که ما باید تفکیک قائل بشیم بین مثلا تو مقصد اماراتیم الان ها، تفکیک قائل بشیم بین اماراتی که در مورد اجزا و شرائط جاریان با اماراتی که در مورد خود احکام جاریان. امارات اجزا و شرائط مثلا بیانه بر طهارت، طهارت جزء یا شرط نمازه، اما امارات مربوط به حکم مثل بیانه بر وجوب صلات جمعه، بیانه بر مثلا صلات آیات، خود حکم وجوب، بعد میان میگن که در بیانه، در امارات جاریه در احکام و موضوعات متوسطین رو دارم میگن، اجزاء نداریم. چرا؟ میگن چون اماره جاریه در حکم قول به اجزاء در اون اماره مستلزم تصویبه، اماره جاریه در موضوع، من رو توضیح میدم ها، فعلا دارم فهرست میکنم تا ببینم میتونم توضیح. بای غنی‌زاده امروز گفتم، امروز که خیلی سرم درد میکنه، بحث خیلی سنگینه خوردیم، گفتم کجاست، گفتن اینجا، گفتم وا ویلا، حالا لیست کنیم تا بعد توضیح بدم، خودم هم قاطی نکنم چون اینا رو دستبندی تو ذهنم دارم، وارد توضیح بشم احکام ممکنه با هم قاطی بشه. امارات جاریه در حکم قول به اجزاء مستلزم تصویب است، امارات جاریه در موضوع چون دلیلشون با دلیل امارات جاریه در حکم واحده، یعنی یه دلیل داریم که میاد بیانه رو حجت میکنه، حالا یه بار بیانه رو در حکم حجت میکنه، یه بار بیانه رو در موضوع حجت میکنه، و چون در حکم باطل شد، یعنی این دلیل نتونست در موضوع اجزا رو بیاره، در حکم اجزا رو بیاره به خاطر تسبیب، و دلیلم واحده، پس در موضوع هم دیگه توان آوردن اجزا رو نداره. اما در اصول عملیه دوباره قائل به فروضی میشی که حالا من وارد اصول عملی نشدم. خب اینم متوسطی محققین، یعنی اونایی که جلوترن، گفتم ما تو اون بالای کار دو دسته داریم، اینا میگن که ما دو مقصد داریم، یکی امارات، یکی اصول عملی. ببینید همه سبک اصول فقهی ها، فعلا وارد سیستم آخوند نشد، امارات اصول عملی. در امارات بین امارات جاریه در حکم با امارات جاریه در موضوع باید فرق قائل بشی، در امارات جاریه در حکم به خاطر محظور تسبیب قائل به اجزاء نیستیم، در امارات جاریه در موضوع ولو محظور تسبیب وجود ندارد، همه هر هم یه دیگه است، چون محظور تسبیب وجود ندارد میشه قائل به اجزا بشی، لسان دلیل اجازه نمیده. در اصول عملیه تفکیک میکنیم اصل عملی جاریه در حکم، اصل عملی جاریه در موضوع. حالا بعد ببینیم اصل عملی جاریه در حکمی که بتونه وارد باب اجزا بشه داریم یا نداریم. ما سقرویه علا فرض اصل عملی جاریه در حکم، اصل عملی جاریه در موضوع. اصل عملی جاریه در حکم باز علا فرضی که ما داشته باشیم سقرویان جاریه در حکم مستلزم تسبیب قائل به اجزایش نیستیم، اصل عملی جاریه در موضوع چون لسانش اجازه میده قائل به اجزا هستیم، که این حرف آقای مظفر بود. این آخری یعنی دو سه تا تقریر اومدیم، این سومین تقریر یا چهارمین تقریر، سومین تقریر شد فکر کنم، این حرف آقای مظفر. حالا عنایت کنید من یکم همین رو بشکافم جلو بیام. حرف آقای مظفر در ته حرف، حرف درستیه، یعنی امارات بنابر سازمان آخون دارم میگم ها، امارات مطلقا قائل به اجزا نمیشیم، تو اصول عملیه احکامش رو قائل به اجزا نمیشیم، موضوعاتش رو قائل به اجزا میشیم. یه حرف درستیه. حد وسطش هم این که احکام رو گذاشت کنار به خاطر تصویب، موضوعات رو قبول کرد، هم حد وسطش حد وسط درستیه. لذا گفتم فکر میکنن همین حرف حرف آخونده، من بشکافمش تا به حرف آخوند برسم. یعنی از دل این نظریه میخوام حرف آخوند متولد بشه. ببینید دوستان، توضیح و زالک، ما باید چند تا باب رو حواسمون رو بدیم. از ابتدا وارد توضیح شدم، ما استینافیه، میخوام شروع کنم نظر آقای مظفر رو با توضیح مفصل نشون بدم حرف آخوند کجای این حرفه، چیشو بذاریم کنار، بعیده از ماجراست، چی به درد کار ما میخوره. پس دیگه وارد فاز بعدی بحث شدم، ما جدا داریم میشیم، مقدماتی رو بشماریم. مقدمه یک، ببینید در اصول ما از اول اومدیم گفتیم آقای آخوند به ما یاد داد اصول اومده حکمشناسی کنه، اصول اومده حکمشناسی کنه، شابیت قصه حکمه، ما باید با حکمشناسی اون بیاییم جلو تا به اینجا برسیم. وقتی ما میخواییم حکمشناسی کنیم، اول سوال در مورد حکم اینه آیا حکم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. این میشه دعوای امکان تعبد به ذنوب. وقتی میخواییم حکم شناسی کنیم، اولین سوال میاد میگن آقا یه حکمه بالاخره این مطابق با واقع هست و با واقع نعمه، اگه نیست خب ما بدبخت میشیم. که این سوال یه جنبه کلامی داره، جنبه انسان شناسانه داره، جنبه معارفی داره، در مورد احکام معاد خیلی بحثات داره اینجا، یه جنبش هم جنبه اصولی و فقهیشه. کجا این رو رسیدگی میکردیم؟ امکان تعبد به ذنوب. کسی بگه آقا این حکم مطابق با واقع است، یعنی مفید یقین و نقص منطقی، که نیست. اگه نیست پس احتمال خطا داره. نه خیر، ما وقوع خطا هم داریم، بدیهیه اینا. حالا که وقوع خطا داریم، پس شاره دوتا حکم جعل کردیم، یکی واقعی یکی ظاهری. اگه دوتا باشه بعد اجتماع حکمین متماثلین پیش میاد، اجتماع متضادین پیش میاد، اجتماع ارادتین فی سوق نفس مولا پیش میاد، همون اشکالاتی که توی شبهه ابن قبه شما مفصلا در رسائل و در اصول کتاب اصول خوندید. خب اونجا در راه جمع بین حکم ظاهری و واقعی و اینکه شارع یه حکمی دارد در لوح محفوظ جا به جا نمیشه، یه حکم معدای امارست و ممکنه جا به جایی نسبی پیدا بکنه، با هر مسلکی که اومدید جلو خلاصه یه قصه به اینجا رسید. شما آخرش اومدید گفتید آقا ما عرض به محضر با سعادت شما قائل به طریقیتیم، احکامی که جعل شدن لعجل الوصول الى الواقع، مصلحتی سوای مصلحت واقع هم وجود نداره. اینا رو کردید مقدمات نظریه شیعه و یه تا جایش عدیه، اگه جایی به بعدش هم اختصاص به خصوص شیعه داره، اومدید این سازمان رو درست کردیم. خب و قول به تصویب باطل است. تصویب یعنی این حکمی که در ظاهر است و مطابق با واقع نشد، خودش احداث مصلحت و مایی بکند. خب این رو اومدید گفتید. بعد که این شد، حالا اینجا یه سوال پیش میاد. خوب ببینید اینجا یه سوال پیش میاد، وارد فاز مقدمه دوم بحث. اگر قول به تصویب باطله، یعنی قول به اجزا باطل. اگر قول به تصویب باطله، بطلان تصویب مساوی است با بطلان اجزا. چون معنای اجزا چیه؟ دو تا چهار تا دیگه ردخور نداره. معنای اجزا اینه. حکمی است انکشف الخطا و انکشف الخلاف. خب انکشف خلاف یعنی چی؟ یعنی ما به مصلحت نرسیدیم، ما به واقع نرسیدیم. بعد قول به اجزاء این حکم مساوی است با تصویب. پس با وجود نظریه شما در جواب به شبهه ابن قبه، دیگه مجالی برای انعقاد بابی به نام اجزاء امر ظاهری از واقعی وجود نداره. خب همینجا سوال، پس امر اضطراری از اختیاری چی بود؟ میگیم نه، اونا دو تا حکم واقعی بودن، فرض اینه اینا مخالف با واقع نیستن، تو خود واقع بدلیت طولی جعل شده، تو خود واقع، نه ظاهر در مقابل واقع، نه شبیه به حکم در مقابل خود حکم، نه اونجا خود حکم بود، گذاشتیم کنار. خب در جواب به این سوال معلوم میشه با توجه به این توضیح، اگه کسی از اینجا وارد قصه نشه، اصلا مطلب و مای باب اجزا رو متوجه نمیشه. الان ما میخوایم وارد باب اجزا بشیم، فرضم اینه که قائل به همون مقدمات در بحث امکان تعبد به زنون هستیم، چجور وارد باب اجزا میشیم؟ آیا قول به اجزا مساوی با دست بردن تو واقع نیست؟ نه هست، قطعا هست، چون قول به اجزا میگه چیزی که خلاف واقع بود مجزیست، اعاده به قضا نمیخواهد، یعنی مصلحت داره، یعنی پول رفت تو جیبه. پس قول به اجزا مساویه با دست بردن تو واقع. اونورم قول به بطلان تصویب یعنی ممنوع است دست ببرید تو واقع. چجوری جمع کنیم این دوتا رو؟ معلوم شد آقا؟ من هی دارم تکرار میکنم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب حلش به اینه که باید برگردیم سر باب امکان تعبد به زنون. من مجمل میگم چون اون بابو نمیخوام واردش بشم، فهرستی دارم ازش استفاده میکنم. اونجا باید تحقیق کنیم فرق بین قول به قول اشاعره را در تصویب و قول معتزله را. قول اشاعره برهان عقلی بر بطلانش هست، قول معتزله برهان عقلی بر بطلانش نیست. قول معتزله دلیل بطلانش اجماعه، اجماع دلیل لبیه، اندر شک به قدر متیقنش عقص میشه، قدر متیقنش هم در احکامه نه در موضوعات احکام. باز اگه دوستان خاطرشون باشه، اون موقعی که من رسائل خدمت بعضی از دوستان بودم توی شبهه ابن قبه، اشکال اول ابن قبه رو من تو این فضا توضیح دادم، گفتم هم اشکال مهمیه، ولو شیخ توی خط و خط ردش کرده، یعنی گفته و رد شده، خیلی روش کار کردی. خب که کمک میکنه به فهم بیشتره، یعنی ابعاد عمیقتری از این قصه ای که دارم میگم. خب وقتی قول به معتزله ردش اجماع بود و به قدر متیقن اجماع عمل کردیم، یعنی تصویب در احکام مجمع علیهیم بر بطلانش باطل است، تصویب در موضوعات احکام مجمع علیه بر بطلانش نیستیم، دلیلی هم بر بطلانش نداریم، حالا راه باب اجزا باز میشه. پس با توجه به این توضیح، کسی که مشرف بر همه این مطالب و این مقدماتی نیست، که این مقدمات رو من از اول جلد دو الان گفتم، کسی مشرف به اینها باشه، دیگه اصلا وارد باب اجزا شد، اسمی از اجزاء در احکام نمیاره. مگه اینکه کسی بخواد باب اجزا رو مستقلا یه رساله‌ای در اجزا بنویسه، نه کتاب علمی بنویسه. نمیگم غلطه ها، یه باری کسی میخواد یه رسالتون فل اجزا، میخواد همه فروض رو با همه ادله بحث کنه، مثل یک کسی رسالتون فی الوجود ذهنی، حالا برو کل ما قیل او یمکن ان یقال بردار بیار. اما اگه کسی گفت من اساطیر وجود اثبات کردم، حالا رسیدم به وجود ذهنی، دیگه نمیاد کل ماقیل و یمکن ان یقال رو مطرح کنه. می‌بینید فرق بین رساله نویسی، رساله تو موضوع خاص با کتاب. لذا اول بحثم تعبیر کردم به تدوین. متد من در تدوین این اختزارا دارد که وقت دارم یک کتاب علمی می‌نویسم و این به صورت سازمانی داره بست پیدا میکنه، وقتی راه ورود در اجزاء باب احکام بست است به خاطر تصفیه، دیگه اصلا من وارد باب اجزا که میشم متذکر اونو میشم. بله این سوال هست. خب کتاب صغروی کبروی نیست، شما اونو بعدا جلد دو میگی. خب اینا هم جواب میدم، جلد دو رو باشون برای مباحث حجت، برای کبریات. قبول دارید که این بحث‌های اجزاء ما صغرویه علا فرض حفظ کبریاته. وقتی کبرا به من میگه تصویب در احکام باطل است، دیگه تو سقرا که دارم بر اساس اون کبرا تبیین میکنم اسمی از اجزاء در احکام نمیارم. حالا این همه دارم تأکید میکنم چون یکی از نکات کفایه اینه، کفایه اصلا متعرض اجزاء در احکام نشده. گفتم از دل این توضیح عبارت مرحوم مظفر میخوام کفایه رو متولد کنم. این نکته اول. آقا میسن با میهاج آقا نکته اول به پایان رسید. حالا نکته دوم. نکته دوم، خب حالا ما فرض کردیم مشکل تصویب در موضوعات نداریم. یعنی چی تصویب در موضوعات؟ یعنی چی تصویب در موضوعات؟ موضوع حکم همون امر مرکبی است که سیو اعم متکفل توضیحش بود. یعنی صلات، یعنی صوم، یعنی بی، یعنی جواله، یعنی اجاره. حکم وجوب حرمت، جواز عدم جواز، وضعی یا تکلیفی. پس موضوع حکم یعنی همون مرکب یا همون چیزی که ما قرار او را امتثال کنیم. از جهت لفظی ماده ایست که در صیغه ریخته میشه. صیغه حکم میده، ماده موضوع حکم میده. سایر قیود جمله متعلق به ما میده. اصطلاح موضوع بله الان میگه. الان خب اونو بعدش بگم. الان عرض میکنم. خب پس مراد از موضوع حکم میشه همون صلاته. مراد از حکمم که میشه همون وجوب و حرمت یا هر چیزی که از صیغه به دست میاد. حالا این موضوع حکم چون امر مرکب اجزا و شرایط میپذیره، وقتی اجزا و شرایط پذیرفت یه ادله ای میشن مثبت این اجزا و شرایط، یه ادله ای میشن نافی این اجزا و شرایط. به عبارت اخرى بحث ما در فضاییه که موضوع حکم ما مرکبه، و الا اگر موضوع حکم بسیط میبود خواهش میکنم دقیق بشید. اگر جای ابهامم داره ازم سوال کنید، من اعتماد میکنم بر اطلاعات گذشته میگم اینطوری. جایی که موضوع ما بسیط بود این موضوع در رتب مساوی با حکم ارزشش. چرا؟ چون حکم بدون موضوع که معنا، موضوع هم که امر بسیط، امرش دائر مدار وجود و عدمه. نبوده این بسیط یعنی نبوده حکم، بوده این بسیط یعنی بوده حکم. حکم هم که مجمعون علیه این برش، پس موضوع بسیط هم دیگه نمیتونیم بهش دست بزنیم. پس اساس تفکیک که بین موضوع و حکم، این که تصویب در موضوع اشکال ندارد در حکم اشکال دارد، تو فضایی که موضوعمون بسیط نباشه که بشه علاف جمیع طرفین شک ما موضوع داشته باشیم. حالا یا موضوعی با حفظ این جز یا موضوعی بدون حفظ این جز، بعد اون موقع دلیل رو این جز پیاده شده میگیم اون دلیل تصویب توش اشکال نداره، به شرطی که اصل موضوع از بین نره. به عبارت اخرى
در استصحاب احکام عقلیه شما اینو خوندید،
خوندید که موضوع علت حکمه. موضوع که علت حکم موضوع نباشه، حکم منتفیه. اگه موضوع بسیط باشه، چون امرش دائر مدار وجود عدمه، وجود عدم موضوع یعنی وجود عدم علت حکم، وجود عدم خود حکمو میاره. و از آن جایی که ما الان یاد گرفتیم که حکم مورد اجماعه، نمیتونیم دستکاریش کنیم، پس موضوع بسیط رو هم نمیتونیم دستکاری کنیم. اما اگه موضوع مرکب باشه، اون موقع دستکاری موضوع اشکال نداره. با همین قانونه. بله. پس تو نشون دادم، گفتم میرسم الان، نشون دادم این حرفایی که دارم میزنم، اسم موضوعم که دارم میارم، این چنین روابطی هم که دارم توضیح میدم، همه بر اساس اون چیزایی که در کتاب الاستصحاب خوندید شیخ به مناسبت استصحاب احکام عقلی و شرعی توضیح مفصل داد براشون. همینجا یه جمله معترضه باز کنیم. پس این اصطلاح موضوع غیر از اصطلاح موضوع تو واجب و مطلق و مشروط و اینه هست. موضوع که اینجا داریم میگیم مجموع چیزی غیر از خود حکم که وجوبه رو داریم میگیم. موضوع که تو باب واجب و مطلق و مشروط و تقسیمات واجب خوندیم یه اصطلاحی بود از محقق نائینی که از کفایه گرفته بود. یعنی نائینی خیلی روش کار کرد تو مشهور اصول علی نبل، از کفایه گرفته بود که ما نشون دادیم که ما یه حکم داریم، یا متعلق الحکم داریم یا موضوع داریم. حکم میشه وجوب، متعلق الحکم میشه صلات، موضوع میشه زوال مکلف، چیزایی که ربطیم. حالا با توجه به این اصطلاح جدیدی که قبلا خوندیم از شیخ تو استصحاب احکام عقلیه، مجموع متعلق و موضوع و همه رو هم که جمع شدن میشن علت حکم، یعنی وجوب. خب برگردیم. پس اساس بحث ما در مورد موضوع در واقع تو شکمش نوشتن ترکب موضوع تا بشه این حرفا رو پیاده کرد و سبب بشه.
متعلق بازم موضوع سازن میشه. فرض بگیریم موضوع بسیطی رو که وقتی میگیم متعلقه، یعنی بالاخره بس مرکب شد.
حالا اگه فرض کرد
میشه بدون متعلقه
شکل در محصل محصل باشه، از اون باب باشه، مثل که شعر امر به یه عنوان بسیط کرده باشه،
اگر
مثل فتحرو بر اساس نظر مشهور، فتحرو یعنی من اون حالت نفسانی طهارت رو ازت میخوام. شهید ثانی گفت اثرون معنویون حاصلون فی نفس. عبارت شهید ثانی تو مسالکه این معرکت الآراء اول کتاب طهارت عبارت، همه رو این کار میکنه. صاحب جوار نتونسته از این عبارت دست بکشه، هر کار کرده نتونسته دست بکشه.
یعنی
بسیط میشه. بسیط دیگه، هر چی مقدمه میخواد بر خودت بیاد که تمام. خب حالا برگردیم، بیشترش رو سر جای خودش تو امکان تعبد مفصل من توضیح میدم. حالا میخواستم به چی برسم از این توضیح من؟ آقا پس اشکال امکان، ببینید لیست کنیم، از امکان تعبد بزنون فرق بین تصویب در موضوع و تصویب در حکم را فرا گرفتیم، با تفکیک بین این دوتا برگشتیم جای باب اجزاء اوامر ظاهری رو معلوم کردیم. اصولی این تناقض گویی نکردن، اگه طرف قائل به طریقیتن اگه طرف باب اجزاء دارن، نه، اجزاء در عوام در حجج موضوعیه، ربطی به حجج حکمی نداره. اینا رو درست کردیم برای خودمون. حالا آقا امکان زنون، هی من تأکید کردم سوالی که تو او باب جواب دادیم اولین سوال در مورد حکم شرعیه. تمام؟ واضح دیگه اینو که توضیح دادیم. خب وقتی اولین سوال در مورد حکم شرعی شد، حکم شرعی هر جای عالم بیاد حکمه، هر جای عالم بیاد تا حکم شد وارد باب امکان تعبد بزنون میشه. لذا باب امکان تعبد بزنون ربطی به تفکیک که بین اماره و اصل عملی نداره. یعنی آقای مزفر نباید شما این رو مقدمات حجج بیاری که فقط مال امارات باشن. هر طریقی به هر شکلی حکم که حکم بشه، همین که حکمون من قبل المولا باشه، باب امکان تعبد بدون سرکلش پیدا میشه. میگه عین واقعه یا غیر واقعه، وضعی باشه، تکلیفی باشه. جعلون من قبل شارع املا، نه سوال میاد. لذا اون میشه با حالات نفس. الان این سوالی که دارم میگم اعم از اوه، از ام با حالات نفسایی نمیام جلو، دارم عمیق‌ترش میکنم. با زبان اصول فقهی نمیگم، با زبان رسائلی نمیگم، دارم عمیق‌تر تر میکنم. جعل من قبل شارع املا، کل جعل من قبل شارع در تقسیم اولی اما مطابق للواقعه املا یطابق. نه اگه دارم اجازه دیگه مقدمه دیگه میام. اجماع مال جزء بحث بود، مال و جوابی بود که به اشکال تعبد بزنون بود. دارم اصل ورود به امکان تعبد بزنون رو میگم. گفتم امکان تعبد بزنون مال جواب به چه سوالیه؟ ای باب که درست شد که اونم میشن لواحقش. جواب به این سوال بود اگه حکم مطابق با واقع نیست، عدتون من الاشکالات. و بدیهیه که یه جاهای حکمایی داره که مطابق با واقع نیست. این اشکال بقیه. این اشکال مربوط به خود حکمه، لذا من تعبیر کردم اولین سوالی که در حکمش میرسیم اینه. حالا این حکم به چه طریقی، با چه سبکی، با چه دلیلی، دلیلیتش از چه باب بود، حجیتش لغوی بود یا اصولی؟ اصولی بود، از اصولیای به اعطا بود، تقییدی بود، تعلیلی بود، هر چی دلیل شد دلیل یا نه؟ یعنی این جعل جعلون من الشارع املا، میگیم نعم. تا گفتیم جعلون من الشارع سوال میگه، سوال میکنن از ما این مطابق للواقع املا، ای غیر مطابق واقع اشکال ابن قبه میاد. پس منطقا و رتبتا اشکال ابن قبه مربوط به جعل شرعیه. حالا جعل شرعی به چه سبکی، به چه طریقی، با چه حد وسطایی اتفاق بیفته رو ما کار نداره. پس اشکال ابن قبه فقط جا، لذا من از قدیم تو اصول فقه، تو مقدمات 15 گانه، تو رسائل هی اینو تکرار میکردم، میگفتم فقط یه چی از اشکال ابن قبه خارجه، اونم جایی که تعبیرش بکنید از جعل شارع خارجه، دیگه ابن قبه نمیتونه بهش اشکال کنه. که اصطلاحیه که قطع باشه، لذا گفتم قطع و بذار کنار، غیر قطع همه اشکال ابن قبه میگیره. چون حد وسط اشکال ابن قبه مسئله جعله، جعل من اشار املا، میگیم نعم. میگه خب چجوری غیر مطابق واقع نیست؟ اجتماع ارادتین متنافیین، اجتماع زدین، اجتماع مثلین، اشکالات ابن قبه، تحلیل حرام، تحریم حلال. نه قطع چون حجتش ذاتی، چون جعلی نیست اشکال نیست. خب اگر این ضابطه درست شد، حالا پس اصلا این حرفا رفقا میخوام جنبندی کنم برسم به عبارت کفایه. خودم خوشم اومد از توضیح خودم. انصافا صاف کفایه بزرگ بوده، خدا رحمتش کنه. من خیلی وقتا شاید تو روز 2-3 مرتبه فاتحه میخونم برای صاف کفایه. ما هرچی داریم از صاف کفایه، حاجا خیلی خدمت کرد به اسلام توی عصر غیبت، خیلی خدمت کرد، خیلی کار کرد. این نبود ما بدبخت بودیم. ما انقلاب کردیم، انقلاب الان شده خارچش دشمن شیعه، دشمن امام زمان، هر کی میاد میخواد اینو بزنه خراب کنه. بعد از بعد انقلاب چون علم، صاحب علم پیدا شد، علم برافراشته شد، همه اشکالات شلیک شد. حالا که اشکالات چلیک شد میفهمیم چقدر نیاز داریم به جواب اشکال. فونداسیون جواب دادن به اشکالات حساب کفایی بهمون یاد داده. این بحثا خیلی از ارزش کلامی داره تو جواب به شبهه، خیلی ارزشمند در انصافه، خدا رحمتش کنه. الان ببینید پس حساب کفایی این مطلب رو حالا میخوایم برسیم بهش. ما رسیدیم به این که پس تفکیک بین حکم و موضوع درسته، اما اصلا تو باب اجزا کسی نباید اسم حکم بیاره. چرا؟ چون بحث امکانات تعبد به ضرور اجازه ای نمیده که اسم حکم اینجا آورده بشه. چون جعل شرعی در باب حکم مجزی بودنش مستلزم تصویبه، تعبیر میکنم جعل شرعی در چارچوب حکم مجزی بشه مستلزم تصویبه، میذاریمش کنار. پس تفکیک بین حکم و موضوع توی باب نمیاریم. حالا با توجه به این توضیح دوباره معلوم شد باب امکان تعبد به زنون مراحلی قبل از تفکیک بین اماره و اصل عملیه. حد وسط اشکال امکان تعبد به زنون مسئله جعله، سواء امکان امارتن او اصلا او غیره. او ما حالا ممکنه فعلا هنوز وارد خونه شدیم، ممکنه حالت سوم هم داشته باشه، حسر عقلی که باید بریم ببینیم میشه نمیشه اشکالاتش. پس اصلا تو تدوین این باب ما نیازی به تفکیک بین اماره و اصل عملی هم نداریم. فتحسن بحث ما یه جاست، بحث ما یه پیوندیست بین قول به اجزا با مسئله امکان تعبد به زنون که مسئله بطلان تصویبه. یعنی رابطه بین اجزا و مسئله بطلان تصویب که خروجی رابطه ای دوتا که سیعتی فی محله این میشه که تو محدوده موضوعات احکام یعنی ادله اجزا و که من این دوتا با هم مساوی شدن دیگه با توضیحی که در مورد ترکب موضوع دادم، خروجی رابطه بین اجزا و مسئله امکان تعبد به زنون و بطلان تسبیب نتیجه میدهد در مجعولات شرعیه در ناحیه ادله اجزا و شرایط ما میتونیم اجزا داشته باشیم، امکانن ما میتونیم اجزا داشته باشیم، اما از جهت وقوع، از جهت وقوع اجزا استحاله نداره، وقوعش تابع دلیله. شارع گفت مجزیه نوکرشی، نگفت مجزیه خب بازم نوکرشی، مجزیه نیست. حالا شارع چجور میگه مجزیه یا نه؟ تابع لسان دلیله. اگه لسان دلیل، حالا دقت کنی، اگه لسان دلیل واقع نمایی باشه به دلالت الاقتضا دلالت بر عدم اجزا داره. فهمیدی چی شد؟ دوباره تعبیر کن. اگر لسان دلیل واقع نمایی باشه، اینجا بحث لفظی ها، به دلالت الاقتضا، به دلالت التزامی بهمون میگه اجزا نداره. چرا؟ چون از حکیم صادر نمیشه. اگه طرف بگه این واقع نمایی، یعنی من خود واقع رو میخوام، او طرف بگه حالا که به واقع نرسیدی اجزا داری، این خلفه، با هم جمع نمیشن. نه بله اینو میشه، درست. دوباره بگید لسان دلیل امکان اجزا داریم ما تو ادله اجزا و شال امکان درسته، اما حالا میخوام ببینیم مولا گفت اجزا داریم یا نه. میگی مولا یه بار، آقا مولا به دلالت مطابقی میاد میگه آقا هر جا اینجا خطا کردی مجزی است، اگه اینو بگه ما نوکرشم هستیم، اگه لسانش ای باشه هیچ اشکالی نداره. اما اگه اینطوری نگفت، صریح چیزی رو نگفت، ما میخوایم از فحوای خطاب استفاده کنیم، از لوازم خطاب استفاده کنیم، میگیم اگه مولا خطابش بوی این میداد که مولا دنبال خود واقع است، یعنی دنبال خمره به ماهو و خمره، نه دنبال الخمر الذی کان حجتا علیک، نه دنبال خمره به ماهو و خمره، این به دلالت اقتضا ملازمه داره با عدم اجزا. چرا؟ چون خلف پیش میاد که یه مولای ای طرف بگه من دنبال خمره به ماهو، بعد او وقت تو به خمر نرسی بگه عملت مجزیه. اما اگه لسان دلیل اینو به ما نداد، حالا چی به ما داد؟ باز دقیق دارم میگم، ما هر چی، فقط اینو به ما نداد، یعنی تو لسان دلیل نخوابیده بود حکم رفته رو خمره به ماهو خمر، اون موقع اجزایش درست میشه. رفقا پس این ماجرای حکم به حکم رفته باشه رو واقع، این خمر به ماهو و خمر یا نرفته باشه، رفتی به تفکیک بین اماره و اصول عملیه نداره. این توضیحی که دارم میدم، اگه فرض یه چیزی فرض کردیم که مطابق با تقسیم ما تو باب امارات و اصول عملیه اصل عملیه، اما حکمش رفته روی خمر به ماهو و خمر، مگه میشه؟ بعدا بحث میکنیم تو بعضی از قواعد فقهی بعضی قائلن به این، فقط دستبندی کنید. کسی اینجا بحث ما لسان دلیله، لسان دلیل برد روی واقع. اشکال چیه؟ تصویب؟ نه، اشکال چیه؟ دلالت الاقتضاء این دلیل که حجتون، لوازم این خطاب که حجتون، میگه خلفه که مولا حکیمی هم بگه حکم مال واقعه هم قائل به اجزا بشه. این حکم مال واقعه بعد از فراغ از بحث تصویبه. او یعنی یه اصطلاحی با هم درست کنیم، اینجا داریم بحث اثباتی میکنیم، اینجا واقعه به ما هو واقعه اثباتی رو کار داریم، نه واقعه به ما هو واقعه ثبوتی که مسئله عالم مسائل و مفاصل و لوح محفوظه که تو باب امکان تعبد به زنون میاد. این کلمه واقعه به ما هو واقعه گولتون نزنه، مشترک لفظیه. اینجا تابع لسان دلیلیم. حالا به سببیت میرسم، یعنی برگردم سراغ امکان تعبد به زنون. سببیت میخوام ببینم توی نقشه جاش کجاست اون موقع، با اونجا بحث کنیم. یعنی اصلا جایگاه بحث سببیت بحث امکان تعبد بوده. من پله پله چیدم، گفتم بحث ما تو اجزا ملازمه بحث اجزا با مسئله بطلان تصویب که امکان تعبد به زنونه. با حالا باید هرچین میخوایم مفردات ورداریم بیاریم که این نقشه معلوم کنیم جاش کجاست. مال امکان تعبد به زنونه، مال اجزا، مال چیه؟ از رابطه بین این دوتا متولد میشود امکان قول به اجزا در موضوعات. حالا وقوعش تابع لسان دلیله. ای لسان دلیل واقع به ما هو واقع باشه، به دلالت اقتضا که لوازم خطابه، از لازمش به خاطر خلفیت سونن من کلام الحکیم عن الکذبیت و اللقویه، مجبوریم بگیم اجزا نداره. اگر تو خطاب واقع به ما هو واقع مورد تر واقع نشده بود، بعد اون موقع دلالت اقتضایی هم نداری، قائل به اجزا میشی. حالا هر جایی اتفاق بیفته. و صلی علی محمد و آل محمد.
همینجاست دیگه، جامون اینجا بود دیگه. جالب کلاس که